خب دوره جامع خروج از بیزینس رو که جلسه پنجم هست رو آغاز میکنیم. من ابتدای مطلبی رو خیلی گذرا بهش میپردازم، ولی این خیلی بحث مفصل تری داره و اون اینه که این حرفایی که ما میزنیم اینها مربوط به کسیه که شخصیت موج پنجمی داشته باشه، شخصیتاً. یعنی اینطور نیست که هر کسی با هر شخصیتی و مدل گفتگویی این حرفا در موردش جواب بده. من فقط سه تا مثال میزنم برای اینکه این نکته منتقل بشه که بحث صرفاً اقتصادی و ریسکی نیست، بحث به مدل شخصیت فرد هم بستگی داره. مدل گفتگوی آدم موفق، این که میگن که یه دی تو اقتصاد موفقن یه دی موفق نیستن، آدم موفق اولین ویژگیش تو مدل گفتگو اینه که قاطع باشید، و دومین ویژگی اینه که اصلا لازم نیست دوستانه باشید. مگه میشه که بیزینس ها دوستانه اداره کرد؟ اصلا نیاز نیست دوستانه باشید، این رمز شکسته. و نکته سوم این که اصلا نیاز نیست که در گفتگو خشن باشید. وقتی میگیم دوستانه نباشید، معنیش این نیست که خشن باشید، باید بتونید این دوتا رو با هم داشته باشید، قاطع باشید. دوستانه شرکت ها که جا دوستانه برخورد کردن نیست که، و جای خشن برخورد کردن نیست که، و نترسید. هر کس در مذاکره با دیگری نشون بده که ترسیده، این شکست میخوره. و حتما تو گفتگوها نظرتون رو بگید صریح، بدون اینکه به شخصیت طرف مقابل بی احترامی کنید. یاد بگیرید که نظرتون رو بگید، یاد بگیرید بدون اینکه به شخصیت طرف مقابل بی احترامی کنید. و آدم موفق اینا رو با هم داره، یعنی قاطع. آدم باید قاطع باشه تو حرف زدن، قاطع نباشید که موفق نمیشید که. بیزینس که نمیتونه بدون قاطعیت داره کرد که. و خب این یکی. نکته دوم، مدل شخصیت آدم موفق جزئی محوره. یعنی پیشنهاد میکنم که اگر کسی حرفای کلی به شما میزنه، بیشتر از 1.5 دقیقه نگذارید که حرفش رو ادامه بده. آدم موفق به حرف جزئی گوش میده، و هر حرفی که فاقد 10 تا جزئیات باشه، این حرف قابل عملیاتی کردن نیست. این برای گمراه کردن خوبه. اگر یک کسی بیاد بگه به این جزئی حرف بزنه، 2 تا نکته جزئی رو بگه، بگه حالا این کارو بکن، این میخواد شما رو ورشکست کنه. و اگه میبینید که کاسبیتون نمیشه، اول سراغ این برید که یک حرفایی رو فکر کردین درسته، وارد جزئیاتش هم شدی، تو 2 مورد، تو 3 مورد. اصلا پروتکل پیوست یه حرف برات اینکه عملیاتی بشه اینه که حداقل در 10 حوزه در جزئیات بگه چیکار باید کرد. و نکته سوم که از نظر شخصیتی مهمه و تا حالا نگفتم، اینه که آدم موفق آسونگیره، اما در مقابل زیاد روی پرسنل مقاومت میکنه. نه، اینا دوتاست. آسونگیری به معنای این نیست که در مقابل زیاد روی دیگران مقاومت نکنید. آسونگیر باشید، آدم موفق آسونگیره. کدوم آدم موفقی هست که آسونگیر نبوده؟ ولی در مقابل زیاده خواهی مقاومت کنید. آدم موفق ترکیبی این دوتا رو با هم داره. قاطع باشید بدون اینکه به نظر دیگران بی احترامی کنید. این دوتا مطلبه. خب این رو فقط مقدمه گفتم که یه دفعه اون بحث اصلی ما فراموش نشه که من مشاوره که میدم یه مفهوم ثابتی نداره که به همه یه جور حرف بزنم. که من اول نگاه میکنم، تو سعی میکنم تو 20 دقیقه اول مشاوره شخصیت فرد رو یه برداشتی ازش پیدا کنم متناسب با شخصیت فرد مشاوره میدم. خب عرض کنم که این فقط یک سرفصل بود که همه این حرفایی که ما داریم میزنیم ذیل این سرفصل معنی داره و این مستقل از این بحث نبینید. همه حرفایی که ما میزنیم اگر فعال اقتصادی با این سه تا مشکل داشته باشه موفق هم شد، موفق باقی نمیمونه. این تاب‌آوری موفقیت رو میشکنه اگر کسی با این سه تا مشکل داشته باشه. بنابراین والدین ثروتی که برای بچه هاشون میذارن اول با این سه تا باشه. اگر این سه تا رو به میراث بگذارن اون وقت بقیه میراث قابل استفاده است و الا مثل چیزای کامپیوتری بالا نمیاد. محتوا هست و بالا نمیاد. خب سمینار خروج از بیزینسه. آقا اولین سوال مادر هر کسی که بیزینسش میخواد تعطیل کنه یا حالا میخواد تعطیل کنه میخواد که یک بیزینس جدید بزنه یا مونده که این بیزینس چیکارش کنه، شما اگر یه سوال رو و خواهش می‌کنم عنایت بفرمایید، من کسایی که مطالب این سمینار رو تا آخر گوش بدن شخصیتاً باید آدم دیگری بشن و این مطالب با زیرساخت شخصیتی ایرانی که تو 70 سال گذشته بیزنس کرده نمیخونه. بنابراین آمادگی شنیدن حرفای تازه داشته باشید و اگر بخواید که من یه مجموعه مطالب بگم که تجارب تاریخی شما رو تایید کنه گوش ندید بقیه مطالب رو، به دردتون نمیخوره. اینجا قرار نیست که من بیام اینجا سبکای غلط بیزنس شما رو اینجا بهش امتیاز مثبت بدم. خب پرسش مادر الان برای هر کسی که بیزنس داره یا میخواد تعطیل کنه یا میخواد شروع کنه یا وسطای کاره یا گیر کرده، اول یه سوال، من سرمایه گذاریم چند وقته برمیگرده؟ تموم شد، اجای دیگه شروع نکنید. و خدمتتون بگم که 90% سرمایه گذاری ها در دنیای امروز ظرف 4 سال میشه هیچی. آقا من دارم اینقدر سرمایه گذاری میکنم چند وقته برمیگرده؟ بعد 4 سال میشه هیچی. 90%. من اومدم مشاوره که سرمایه هم سال 30% اضافه بشه غیر از اینکه سرمایه گذاریم سعی جاش باشه. شما اصحاب کهفی اهل این زمانه نیستی. از خودم خیلی متشکری، با گل فروشی نزدیک خونت یه قرارداد ببرن روزا برات دست گل بفرسته. دنیای امروز اینطوری نیست قربون. 90% سرمایه گذاری بعد 4 سال میشه هیچی. مفهوم مخالف این حرف چیه؟ پس شما سرمایه گذارید میشه هیچی. سود سرمایه گذارید باید عرض کنم که در حدی باشه که با آیدی سرمایه گذاری سرمایه گذارید برگرد. و اگه میگه آقا تو 999 در 1000 کارایی که تو ایران هست این شدنی نیست، خب نکن. یا شما بلد نیستی، شما فرمول کار بلد نشدی، تموم شد. و یه نکته خیلی سریع، نکته کنکوری. سمینار نبض بازار فکر میکنم مهر سال 402 منو برین گوش بدین 30 دقیقه اولشو. سرمایه گذاری پیش پنجمی پولتون دیگه بر نمیگرده، تموم. و 90% سرمایه گذاری های تو ایران پیش موج پنجمیه. بی خودی خودتون رو مشغول نکنید، وقت هم نذارید. اگه هم میراثی بهتون رسیده فیکه. آقا 90% میراث توی مملکت که برای بچه ها میذارم فیکه، چون پیش موج پنجمیه. میگم آقا بحثا با این شروع کنید که هر کاری میخواییم بکنید. سرمایه گذاری کی برمیگرده؟ میگم که آقا نکته کنکوری دومش اینه که سرمایه گذاری که ریسک مقیاس داره بر نمیگرده، تو ایران بر نمیگرده، تو امریکاش بر نمیگرده، دوره ترامپ بر نمیگرده، پیش ترامپ هم بر نمیگرده. بس ترامپ ها غیر ترامپی نیست، بس مقیاس نامقیاسیه. هر سرمایه گذاری که ریسک مقیاس داره بر نمیگرده، تموم. حالا برای اینکه مشتریش ایده معامله به هم نخوره 20% برمیگرد. آقا تو میگی که اول برامون مهم باشه که سرمایه گذاریمون به اصطلاح چند ساله برمیگرده. بنده به تو میگم مردم شریف ایران، سرمایه گذاری در مناطق غیر ساحلی بر نمیگرده و اگر برگشت استثنایی که قاعده کلی رو ثابت میکنه و تو همه دنیا بر نمیگرد. و علت انتخاب ترامپ این بود که مردم در مناطق غیر ساحلی تو امریکا دیدن کاسبی نمیشه، رأی دادن که دولت مستقر بره کنار. معنی مخالف این حرف این نیست که شما فردا صبح برین تو مکران سرمایه گذاری کنید. مکران تا بیاد مکران بشه خیلی طول میکشه، نه، ولی جهتگیری اقتصاد در این جهت. اتفاقا با یکی از بچه های بانکی صحبت میکردم، گفتش که گردش بانک های مناطق ساحلی ایران شگفت انگیزه. یه زمانی گردش مالی شعب بانکی تو منطقه یک تهران خیلی بالا بود تو ایران، چپ و راست همه میخواستند که تو خیابون فرشته شعبه بزنن. خب بعد حالا برید گردش مالی ها تو خیابون فرشته بگیرید. مطلع حرف میزنم ها. بعد برید گردش مالی رو، گردش بانکی رو تو شهرهای جنوبی کشورم دم دریا رو بگیرید، وقت ببینید که چند ذره آب داره. حالا اگه که هنوز تو مناطق غیر ساحلی گردش مالی وجود داره تو بانکاش، شما اومدید مطالب من دنبال میکنید که آینده رو پیش بینی کنید. اقتصاد به سمتی میره که گردش مالی تو مناطق غیر ساحلی همینطور کم میشه سال به سال، تو مناطق ساحلی بیشتر میشه. و سلام. آقا پول من چند وقته برمیگرده؟ بازگشت سرمایه در بخشای غیر صادراتی بر نمیگرده مگر اینکه اثبات بشه که برمیگرده. مثل اینکه میگیم همه در مقابل قانون همه بیگناهن، اثبات باید بشه که این با گناهه. نکته پنجم، سرمایه گذاری که سه شیفت کار نکنه بر نمیگرده قربون. بیشترین فروش یک شرکت باید تو ساعات تعطیلی بازار باشه، پول باید بچرخه. فروش دیجیتال یعنی اینکه حساب شما شب تا صبح کار کنه. این که میگم سرمایه گذاری که سه شیفت کار نکنه باز بر نمیگرده، این با فرهنگ کاسبی ایرانی نمیخونه ها. گذشت روزگاری که ساعت 9 بری مغازه رو باز کنی نمیدونم تا ساعت چند، نه اینا مال دور احمدی نژاده، اینا بیزینس های احمدی نژادی هست. اصلا کارخونه‌ای که تو ایران یه شیفت کار کنه انرژی وقت برای این کارخونه نذارید و فرق نمی‌کنه حالا کارخونه چی کارخونه باید سه شیفته باشه، سه شیفته فروش نداره خب یه جا کار میلنگی، همین که یه شیفته است بازار میگه شما زیادی هستید، چطوری بازار بیاد بگه شما زیادی هستید؟ شاخادوم که نداره که، تا کارخونه یه شیفته شد میگه شما این کاره نیستی، تا گردش مالیت تو ساعت 16 ساعت از شبانه روز گردش مالی نداری خب شما این کاره نیستی، شما بلد نیستی با پولت کار کنی. خب یه آدم میاد 16 ساعت با پولش کار نکنه مگه میشه؟ خیلی صریح بگم، 100 سخن در یک سخن، 999 در هزار ایرانیان باید یه بیانیه بنویسن در انتقاد از خود که ما با این جمله مشکل داریم. گفتم که آقا 80 درصد، گفتم که 90 درصد سرمایه گذاری ها 4 ساله میشه هیچی، و خب پس باید چیکار کنیم؟ نه خیر، نه باید دست از کاسبی بندازی، که فرمول کاسبی اینه، شما باید سرمایه گذاریت، ارزش سرمایه گذاریت معادل با آیدی 4 سالش، یعنی پول تو 4 ساله باید آیدیت باید 25 درصد سرمایه گذاریت باشه، در این حالت کم ریسکی و به میزانی که با این نخونه به ریسکت اضافه میشه. ریسک هم یعنی کلات پس مرک است. خب حالا آقا ما چیکار کنیم؟ الان فرمولا رو به تو میگم، آقا الان حل میکنم، به گردش یک قلم حل میکنم قضیه رو، نه خودتون رو مشغول کنید و نه مشاور میخواهید و نه نمیدونم برید تو موبایل ببینید که حالا باید چیکار کنید و نه با زنتون دعوا کنید و نمیدونم نه با شریکتون اختلاف کنید و اینا. الان به تو میگم، ما سبکسازی رو تعریف کردیم در سمینار نبض بازار مهر 1402 30 دقیقه اولش. سرمایه گذاری که با اون سبک سازی نخونه، سرمایه گذاری که ریسک مقیاس داره، سرمایه گذاری که غیر ساحلیه، سرمایه گذاری که صادراتی نیست، سرمایه گذاری که یه شیفت کار میکنه، الان راشه بهتون میگم آقا من هر 5 تاشو با هم دارم، یعنی با هر 5 تا مشکل دارم، هم ریسک مقیاس دارم، هم غیر ساحلیم، هم صادراتی نیستم، هم یه شیفت کار میکنم، راشه بهت میگم. شما برای سرمایه گذاری انجام شده تون هیچ سودی حساب نکنید، بچسید به کار، تمام. کل سرمایه گذاری شما یه دلار میارزه برای اینکه برین دفترخونه به نامتون بزنن و کاسبتون رو بکنید. ما رای دیگه نداریم، 99 درصد سرمایه گذاری ها در کشور رو باید صفر در نظر بگیریم و کاسبون رو ادامه بدیم. الگوی دیگه این نیست. یارو میره پیش استاندار اصفهان، منشیه میگه که بگم کی کار داره؟ میگه بگین آقای هیچی، دوره رضا شاه بوده. میگه نمیشه که با اینا با کل کل میکردن، هی میخواسته بره تو و منشیه نمیذاشته. استاندار میاد بیرون، میگه داره منشیه با یا کی کل کل کنه. میگه قضیه چیه؟ میگه آقا من فامیلم بوده میرزا، رضا شاه گفته نمیتونه میرزا باشه، گفت باشه حاجی، رضا شاه گفته نمیتونه حاجی باشه، سه تا لقب بوده، هر سه تا رضا شاه ممنوع کرده، من آقای هیچی ام. چی؟
خان.
آخان. آره. فامیلش میرزا خانی بوده. من یه کسی دوستم بود، فامیلش میرزا خانی بود، تلفن زدم دفترش، رئیس دفترش بعدش گفتم آقای منتفی تشریف دارن؟ گفت اشتباه گرفتید. گفتم اشتباه نگرفتم که، مگه شمارش این نیست؟ گفت چرا؟ نه خب آقای منتفی بگید گوشه بردارم. گفت ایشون آقای منتفی نیستن؟ گفتم ایشون میرزا هستند و خان، هر دوتا با قوانین دوره رضا شاه ممنوع شده، ایشون آقای منتفی هست. دیگه بعد هر دفعه من تلفن میزنم میگم گوشه بدین آقای منتفی، میگه خواهش میکنم گوش خدمتتون. آقا 99% ایرانیا باید برن فامیلشون عوض کنن، بزنن آقای منتفی و کاسبیشون رو بکنن. با چی مشکل دارید؟ و خیلی ها مشکلشون حله. بابا این مغازت کاسبش نمیشه، اجاره دادی به یه بدبخت دیگه. خود ادوای صدر مغازه اجاره هم صفر در نظر بگیر، واسه کاسب ده بکن. دو، یه دی الان بهتون میگم این پیشنهاد من نیست، یه دی داره همطور عمل میکنند، یعنی الان همینطور شده بازار. من دعوت نمیکنم یه دی اینطوری عمل کنن، الان بدنه بازار همینطوره، 50% بازار همینه. فقط من دارم میگم که کار اشتباهی نکردید. شبم میرید ساعت 9 شب به بعد با خانومتون میشین محاسبه میکنید، میگین کلی ثروت دارم. این هم اشکال نداره، حساب کنید این قدم ثروت داره، ثروتی که 2 ریال نمیتونید به قیمت محصولتون اضافه کنید از مشتری بگیرید. خب حالا یه عده میخوان خوشحال باشن، یه عده بگن چرا خوشحال، خوشحال باشن. دو، آقا یه عده خوب این قسمت رو گوش بدید، این قسمت رو گوش بدید و آماده این بشید که دست از بخشی از افکارتون بردارید، افکاری که مال این زمانه نیست دیگه، افکاری که 70 ساله که تو کلتون کرده بازار تو ایران. آقا این روش کافی نیست برای عده‌ای، برای سرمایه گذاریش آقا هیچی قبول، اصلا تو بدونه که بگی من خودم داشتم این کارو میکردم. 50% مردم ایران این کارو دارن میکنن، نیازی فقط من گفتم همین. حالا اینم کافی نیست، میره وام میگیره. خب آقا بنده الان اینجا اعلام میکنم که 90% اینایی که با اولی مشکل داشتن و کافی نبوده این رفتن وام گرفتند، نمیتونن وام رو بدن. راه حل مملکت اینه که طلبکارا بیان مالت بدهکارا رو وردارن، بدهی بیزینس بشه صفر، کاسه بتونه بکنی. من بانک‌های کشور رو دعوت می‌کنم به بازاندیشی. در چه حوزه‌ای؟ در این حوزه که بانک‌ها یه عمری فکر می‌کردن که اگه وام بدن در ازاش وثیقه ملکی بگیرن خیلی کار کم ریسکی کردن، خیلی خوش خیالید. الان بهترین روش فروش ملک اینه که برید از بانک وام بگیرید. آدمایی که مسکن کارگری کارمندی دارن، آدمای پول دارن، معمولا مسکن کارگری کارمندی ندارن، برای اینکه میگن که اجاره دادنش گرفتاری داره، نمیخوایم این کارا. مسکنای غیر کارگری و کارمندی رو میان وثیقه میذارن پیش بانک‌ها، وام میگیرن، 2000 هم کس تو بازار نمیخره ازشون. خب ببینید بانک‌های کشور الان وام نمیدن، بانک‌های کشور دارن مسکن می‌خرن. صاحب اول آخرش هم خودتونید، بانک‌های فخیمه. شما بانکداری بلد نیستید. قرار بود وام بدید. بانک‌ها معامله مسکن که نیستید که. پس بنابراین بنده این روش بانک‌های کشور رو که وثیقه میگیرن و وام میدن، میگم که آقا راه حل مملکت اینه که 90%. ببینید الان با هر بانکی حرف بزنیم میگه 75% وامای بانکی تمدیدیه، اصل و فرعش، یعنی نمیتونم بدم. آقا راه حل مملکت اینه که بانک‌ها بیان این وا این بیزنس رو بردارن تموم. مال شما. یه نکته هم دارم با بدهکارا به بازار یا کلا بدهکارا. بدهکارای عزیز، معمولا بدهکارا تا بدهی پیدا کنن سنگین بشه، از ظرفیتشون خارج بشه، میرن از یکی دیگه وام میگیرن، میان بدهی نمیدن. نکنید این کارا. با همون طلبکار اولی تفاهم کنید. رو تجربه یه 20 سال مشاوره دارم میگم. کسی که بدهکار تو پرداخت بدهش مشکل داره، نهایت برید از یکی دیگه وام بگیرید به این بدید. با همون اولی هر طور میخواد بشه، هیچ طوری هم نمیشه. با اولی عمل کنید. مشاوره میدادم، یه نفر استرالیا بود، میخواست یه واحد مسکونی بخره. گفتم ببین تو امریکا اگر یه کسی یه واحد مسکونی بخره، قیمت ملک از وامش کمتر بشه، کلیدا میداده میگه خدافظ. تو ژاپن هم میگه که بانک میگه نه خیر آقا، کمتر شده باید کار کنی بدی. گفتم تو کلن داراییت مثلا آ دلاره، اگه مسکن تو استرالیا اینقدر پایین بیاد، تو میشی هیچ، تو نه که میشه هیچی، $100,000 هم کمتر از هیچی میشی. خب حالا قوانین استرالیا مثل امریکاست یا مثل ژاپنه؟ مثل امریکاست که میگه کلیده بده برو، یا میگه وایستا کار کن بده، قرار شد بره به پست ده بیاد. آقا قوانین ورشکستی امریکا درسته، یه بار گفتن شهر دیترویت اعلام ورشکستگی کرد، بعد یه دفعه فاجعه و اینا، پایتخت صنعتی امریکای زمانی بود. نه خیر آقا، تا شده ورشکسته، یعنی اینایی که بدهشون نتونستن بدن، مال اینا شد مال طلبکار، بدهی دیترویت شد صفر. خب از فرصو وایسین بیزنس کنید دیگه. آقا راه حل این مملکت برای کسانی که بدهکارن اینه که طلبکارا بیاین در دارید. مال شما. 70% وامای بانکی تمدیدیه، نه خودنا گول بزنید نه دیگرانا، ندارن بدن، بریم بردارید. و به عنوان یادم بانکی میگم که به نفعتونه که بر ندارید. آقا مشکل بدهی در ایران به نظر بنده برای کیا؟ برای کسانی که برای سرمایه گذاریشون هیچ سودی محاسبه نمی کنند کمه، جواب نمیده. آقا خروج از بیزینس، یعنی چه خروج از بیزینس؟ طلب کار بیا بردار مال تو. این چیزی که طلب کار میخواد بیاد برداره یه سری ریسکه که رو به رشد هم هست، ریسکه که رو به رشده. چه مقدر بردارید؟ من به عنوان معلم ریسک میگم توافق بهتر از تملکه. آقا بنده به عنوان یادم بانکی میگم که طلبکارا در این مملکت از سرسق، از سرخس تا خرمشهر و از چابهار تا مرز بازرگان، بدهکارا رو کله هم میانگین 20% پول شما رو میتونن بدن. یعنی توافق کنید تومن 2000 تا قضیه بدهی تو کشور حل بشه. حالا این فرمول جواب میده. چه فرمولی؟ آقا من برای کل سرمایه گذاری انجام شدم $1، بدهیام رو هم میفروشم به طلبکار. آقا بدهیتون رو بفروشید به طلبکار. طلبکاران راهی جز خرید بدهکاران ندارید. اسم این کار بحران نیست، اسم این کار راه حله و این داره اتفاق میفته. من دعوت نمیکنم اینطور بشه، این داره میشه. بانکایی که 75% واماش 70% واماش اون تمدیدیه، کار بیشتر از این نمیکنن که در واقع دارن میگن که خب آره دیگه این مال خودمون، فقط اعلام نکردن، اعلامش هم میکنن. بانک‌ها بانکداری نمیکنن. بدهی آقا یه سری واحد تو ایران ایجاد شده، اسمش چیه؟ اینه که میاد بدهی میخره. عمده فروشی که جنسش رو 1030 میفروشه، این که جنس نمیفروشه که، این داره بدهی یه دی رو میخره. الان هیچ شغلی در ایران پر رونق‌تر از خرید بدهی نیست. کی میگه تو ایران رکوده؟ در بخش خرید بدهی اوج رونقه، صف بستن بدهی بخرند. و خب این راه حل خوبیه؟ کی میگه این راه حل بده؟ این مدل امریکایی بیزینس. پال کروگمن میگه بابا ریشه بحران اروپا اینه که 2008 فروپاشی شد، اینا نیومدن بدهی‌ها رو حل کنن، بدهی‌ها رو منتقل کردن به بعد. میگه ریشه رکود در اروپا به این برمیگرده که بدهی‌های سال 2008 هنوز هست. آمریکایی‌ها سال 2008 که فروپاشی شد گفتند حالا آقا بدهی مال طلبکار، مال بدهکار، مال طلبکار، خدافظ، بدهی شد هیچی. حالا یه نکته این که بانک ها 70% وام را تمدید میکنند، آیا غیر از اینه که دارن میگن که آقا خب قبول، فقط حالا بذار اینو بعد اعلام میکنی. شرکت اومده مشاوره پیش من میگه ببین 70% داراییم طلبه از 6 تا شرکت. میگم چند ساله؟ میگه 10 ساله. میگم خب تو رفته این شرکت رو بیمه کرده. یه جمله میگم، بدهکاران کشور نترسید. طلبکارا روز اول که گفتید نمیدم بدجوری پوزیشن میگیرند، پولت میکنن. پولت میکنن. جا نزنید، هیچ کاری نمیتونن بکنن، فقط میتونن بیان بدهی شما رو بخرن. و یه نمونه کار در دنیا نشون بدید که طلبکار غیر از این که بدهی بدهکار رو خریده باشه کار دیگه تونسته باشه. یه نمونه قابل مطالعه. آخر کار باید تفاهم بشه دیگه. حالا برید شکایت کنید. آخر کار باید تفاهم بشه. تفاهم بر اساس چیه؟ بر اساس اونچه که بدهکار داره، اگه قبلا به اسم دیگران نکرده باش، که تو ایران معمولا تا ببینه اوضاع پسه میره به نام کسایی میکنه که تو هیچ کاری هم نتونی بکنی. %90 موارد دست طلبکار به هیچ جای بند نیست، برای اینکه دارای قابل تملک بدهکار قبلا به نام یه دی دیگه شده. ولی حالا نشدن باشه دارایی نخره، مال شما. اونم خودش گول زده که رفته به نام یک دیگه کرد. راهش اینه که به بدهکاره بگو سر کارت وایسا، یه مقدار از سودت مال خودت، ضررش هم مال من. این تنها راشه. چون خودت تریبونشو به دست بگیری، از دارای خودم باید بذاری روش. پس صورت مسئله این که خروج از بیزینس، پروسه خروج اینطوری داره تو ایران اتفاق میفته. من دعوت نکردم اینطوری بشه، من دارم خبر میدم که اینطوری شده، منتها طلبکاران نفهمیدند. من به نظرم میاد که عنوان سمینار امروز رو باید میذاشتیم بدهکاران نترسید. به اهل فصل هم میگم که اسم این کار رو بحران نگذارید. این راه حله. تو کشور ما این اتفاق افتاده و داره تکمیل میشه و اقتصاد به سمتش داره پیش میره. اشکال مملکت ایران اینه که یک سری اهل فصل داریم که اسم این کار رو میذارن بحران. اسم این کار راه حل. ایران بیزینسش مدل فرانسویه، فقط قانون تجارت ما نیست که از فرانسه اقتباس شده. بدونید قانون تجارت ما از فرانسه اقتباس شده. تقریبا اون چیزی که در اول حکومت پهلوی ها تصویب شد تغییر جدی هم نکرد، ولی فقط قانون تجارتمون فرانسوی نیست، مدل کسب و کارمون هم فرانسویه. حالا چرا میگم مدل؟ یه تفکری هست بین نظامی های فرانسه که میگن انگلستان همیشه در جنگ ها تا آخرین سرباز فرانسوی شجاعانه میجنگه. هم در جنگ جهانی اول انگلیس ها تا آخرین سرباز فرانسوی جنگیدن، هم جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی دوم انگلیس ها وقتی در سال نورماندی نیرو پیاده کردند، یعنی در جنگ عملا شرکت کردند که ارتش آلمان نمیتونست راه بره، یعنی منابع سوختش به دست روسا افتاده بود، ارتش نمیتونست راه بره، انگلیس ها نیرو پیاده کردند. یعنی تا هم که آلمان حمله کرد به فرانسه گفته بودن برین داریمتون، تا حمله کردن واکنش نشون ندادن. حالا بدهکارای ایران تا آخرین سنت دارایی طلبکارا می جنگند. بدون اینکه اعلام کنن. یه نوع تسویه حسابه. آقا من میگم که این بهره ای که طلبکار از بدهکار گرفت از رضا شاه تالا درست نبود. منصفانش درست نبود. نه 1030 تومن که تو بازار میگرفتید از خرده فروشه بیچاره، نه بانکی که الان میگه که وام میدم با زیر میزیا و رشوه و رو کله هم 30% در میاد. الان میگن 36% در میاد. ظاهرا ما زیر میزیاش وقت کم حساب کردیم. این نرخ واقعی نیست. اقتصاد داره میگه که نرخ واقعی نیست. خب پس ما زور میگیم میگیریم، تو مجبوری بدی، نه جونم این خبر نیست. از این ور مجبوره بده، از اون ور اقتصاد ازت پس میگیره. اقتصاد با پا پس میزنه و با دست پس میزنه و با پا پیش. پس بده کارا با همین طلبکارای فعلیتون تفاهم کنید. و کارا ادامه بدید. راه حل اقتصاد ایران یه چیز آقا، دنبالش نگردید بی خودی هم، این راه حل اینه که بدهی بشه هیچ، تموم شد. و ما این سمت هم داریم میریم. در ضمن بدهکار پولی الان ماهانه به طلبکاره نمیده در عمل. اگرم بده میاد تو شعبه وام واریز میکنه، بلافاصله وام جدیدش میدن. یعنی چیزی نیست که دست طلبکار بگیره. البته بهتون بگم که 99% فعالان اقتصادی ایران و خانواده بازی رو فهمیدن و یک زندگی بدون وام دارن. هیچ دنیا خانواده ها درصد وامشون به اندازه ایران کم نیست. اصلا 99% خانواده وام ندارن. اگرم وام بگیرن، وام میگیرن که ندن. پس مردم ایران دو دستن، یا وام نمیگیرن یا وام میگیرن که ندن. خب پس بنابراین من میگم که من در سطحی نیستم که به شما راه حل بدم. من خبر میدم که چه راه حل جامعه داره به کار میگیره. جامعه راه حلی که به کار گرفته اینه که سرمایه گذاری هیچ، بدهی رم فعلا نمیدیم یا رو کاغذ تمدید میکنی. میگه که من 70% داراییم طلب از 6 تا شرکت یه عمر. خب میگم خب پس این تو فکر کردی پول داری؟ پس آقا راه حل اینه که ارزش سرمایه گذاری بشه هیچ، که شده. راه حل دوم اینه که بدهی بشه هیچ، که در عمل شده هیچ اما رو کاغذ نشده. نکته سوم، این شیوه پرداخت دستمزد تو ایران دیگه جواب نمیده. پرداخت بر اساس حضور فیزیکی در واحد کارایی، نه این هر شرکت اینطوری هنوز دستمزد میده، این بعد عجیب بده و دارن عجیب میدن، یا میفهمن یا نمیفهمن. شرکت ها که پرداخت دستمزد بر اساس حضور فیزیکی در واحد کار باشه، اینا عجیب دارن، این دستمزد عجیب داره میده، نمیفهمه. آقا دستمزد در ایران راه باقی موندن اینه که مثلا یه 50% دستمزد ثابت باشه، بقیهش بر اساس کارایی فرد باشه، کارایی هم شاخص داشته باشه، قابل اندازه گیری باشه، غیر از این هم باشه هیچ اهمیتی نداره. عجیب باید این حقوق بدی. یعنی من دعوت نمی کنم که عجیب بدید، من میگم دارین عجیب میدید، نمیدونید. یه خیابون بود تو تهران، من تا تو خیابون میمدم یه پروژه بود، این ترافیک تو ساعت کاری و اینا. الان آرزو ما شده که یه ماشین بیا جلو ما. کانون بیزینس های تهران. خب ببینید، پس بنابراین میگم که میخواین خروج از بیزینس کنید، کجا میخواین برید؟ راه حلایی که بازار در پیش گرفته درسته. نکته چهارم، آقا اموال غیر منقول رو بفروشید، منهای مسکن کارگری کارمندی بدهیتون رو بدید و سلام. این راه مملکت. نه بگو 200 میلیارد تومان دارایی دارم، لنگ 10 میلیارد تومانه. این که مدل حرف زدن نیست که. برو اون دارایی تو بفروش، بده تو بده. یا بزن به زخمت، میخواد بیزنسش راه بندازه، 10 میلیارد تومان میخواد نداره. یه زمانی مود بود که افراد تو تهران در می‌بردن میرفتن ویلا می‌کردن شمال. کجا اینا الان؟ ویلای 200 میلیارد تومان یا 100 میلیارد تومان بهشون نمیدن. آقا بفروشید بزنید به زخمتون، تموم شد دیگه. قیمت مالم نگید نمیخرن، این حرف اشتباهیه، این حرف که کارشناسی نیست که. شما اگه ملکتونو به مارکت بسپارید، بازار بسپارید که بفروشه، تا یه ماه میخرن. اگه نخریدن قیمتتون درست نیست. تموش. شما میگه؟ نه خب پس همین قیمتی هم که میگید قیمت واقعی نیست. میگم به 40% میخرن. خب من بدترین مال رو هم میخرن. میگید نمیخرن، خب قیمتتون بالاست. همون قیمت که میخرن قیمتشه. مردم ایران ساکن کاخ خیالند. آب غربار میکنید، چوب به جنگل میبرید.
نه که قبلا وام داشتم، ملک گذاشته بودم وثیقه وام گرفته بود. اگر مشکل حقوقی پیدا می کردن تو همون پرونده با بانک مشکل داشتن. الان بانک کد ملی فردا می بنده. این فکر نکنید که اگر وام ندن و این ملک بذارن در رهن بانک میتونن کاسبی بکنن. یه کاسبی هم نمیتونن بکنه. با چک سیادی اگر طرف یه چکش برگشت باره کل کسب و کارش میره زیر سوال، بسته میشه و دیگه نمیتونه کار کنه. این روشی که تا پارسال بود که آقا من یه دونه چک دارم، حالا این برگشت میخوره میرم ما باقی کارم میکنم، دیگه نمیتونه این کار کنه. یعنی این که فروش ملک دیگه در رهن بانک رفتن تا بانک ورداره، این یه پروسه حقوقی 7-8 ماه داره و تو این 7-8 ماه دیگه کاسبی نمیتونیم بکنیم. پس بهتر ملک ها بفروشید، بدهی بانک ها بدین تا حقوقی بانک بیاد سراغتون.
و این جمله که شما میگید، من یه جمله دیگه بهش اضافه کنم. خرید و فروش ملک الان وارد یه فاز تازه شده. فاز تازه چیه؟ فرد مثلا 30 میلیارد یه خونه رو میرفت میخرید. چطوری؟ میرفت دلار یواشکی داشت، دلار رو میفروخت، یا طلای بدون رسید رو خریده بود، طلا رو میرفت میفروخت. الان تا این طلا رو بره بفروشه، دلار رو بره بفروشه، پول بره به حسابش، با قوانین موجود میگن که این پول از کجا سبز شد. و اگر شما مدرک نداشته باشی که این پول از کجا سبز شد، این پول شوییه. یعنی اینایی که الان دارن تو ایران اینطوری ملک میخرن، اینا دارن سند میدن به دارایی که ما داریم پولشویی میکنیم. چرا سراغشون نمیان؟ برای اینکه پرونده های حالا را که حالا رستگی نمیکنن، که حالا دارن پرونده های 2 سال پیش رستگی میکنن. و ممکنه دارایی اول سراغ پرداخت های زیر 1 میلیارد اینطوری نیاد و احتمالا سراغ پرونده های بالا 1 میلیارد بره، ولی بالا 1 میلیارد رو به نظر میاد که رفته باشه. موردی هم من اطلاعات که از رو مشاورام گرفتم، ظاهرا اداره دارایی اصفهان داره اینطوری عمل میکنه. یعنی فرد کرجه، با یکی تو اصفهان معامله کرده که مشمول مقررات پولشویی، یعنی یه پول یه دفعه سبز شده. دارایی اصفهان خواستش کرجه، میگه این پول مالیات چه بده. یعنی الان با قوانین موجود فردی نمیتونه بره 40 میلیارد تومان دلار یا طلا، دلاری که یواشکی خریده بیشتر از 10,000 دلار فقط تو خونه داشته باشه، پولشوییه. و طلا فرد رسید نداشته باشه، پولشوییه. اگه هم الان سراغتون نیومده، میان سراغتون. راه حل آقا نگید خروج از بیزینس تعطیل کنم برم. برید ویلاتون تو شمال بفروشید، کسبتون رو بندازین. تموم. ویلاتون به این قیمتا نمیخرند. خب به قیمت که میخرند بفروشید. همه ویلات شمال همه امروز میخرند. اشتباه میگم؟ نه با این قیمتا. و ببین اگه 1,000 تا ویلا را به قیمت های پایین بفروشند، فردا نمیتونن دوباره 1000 تا ویلا دیگه اینطوری بفروشند. قیمت های روز قبل مبناست. من فکر میکنم مردم ایران بدنه، یعنی 99% بیزینس جدید رو نفهمیدن و به قدر این تغییرات تدریجی اتفاق افتاده که مثل فیلم سینماییه، یعنی فیلم سینمایی دونه دونه همه ثابته دیگه، اینا که تصویرهای ثابت کنار هم گذاشته میشه، شما فکر کنید حرکت داره. میگن که به قیمت های قبل از کرونا میخرن. خیلی سریع بهتون بگم، کرونا که شد همه بانک های دنیا سیاست انبساطی در پیش گرفتن و تو ایران هم چیزی که فهمیده نشد این بود که اگر کرونا که شد ما بانک هامون سیاست انبساطی در پیش نگرفته بودن، رک و سقوط مالی شده بود که در تاریخ نظیر نداشت و بانک ها سیاست انبساطی در پیش گرفتن. با کرونا همه دنیا هم البته همین کار کردن، تو ایران بحث رو نفهمیدن که این سیاست انبساطی کار درستی بود در دوره کرونا. خب حالا همه دنیا هم دارن این پول رو جمع میکنن. اون موقع کرونا شده بود مردم عصبانی بودن و اینا، نمیشد که تو دنیا با مردم حرف زد، بعد اسکناس چاپ میکردن فعلا حال کنید حالا تا بعد. خب حالا دارن پولا رو جمع میکنن. تو ایران پروسه جمع کردن پول هم مثل همه دنیا اتفاق میفته، منتها مدلش تو ایران فرق داره. تو ایران با افزایش نرخ ارز پول جمع میشه. ببینید تو امریکا ترازنامه بانک مرکزی امریکا کوچیک میشه، تو ایران ترازنامه بانک مرکزی کوچیک نمیشه. تو ایران ما با همون اثری رو که جمع‌آوری اسکناس از اقتصاد در دنیا داره ما با افزایش نرخ ارز داریم. الان کل سپرده‌های بانکی ایران به دلار با کسر کاهش قدرت خرید دلار معادل سال 82 هست. آقا بانک‌های ایران هر چی که سود سپرده از سال 82 تا حالا دادن پس گرفت، نرخ دلار پس گرفت. پس ببینید در ایران نرخ دلار همون اثر پول پربهره را داره در اقتصاد. اینو بزرگان اقتصاد کلاسیک ایران تو ایران نفهمیدن. پول پربهره تو ایران با نرخ ارزه که ساماندهی میشه و کار خودشو میکنه. همون کاری که پول پربهره تو غرب میکنه تو ایران دلار میکنه، چون تو ایران 99% بدهی بانکی ندارن، پول پربهره اثری روشون نداره ولی دلاره داره. پس بنابراین آقا ما اقتصادمون راه حلش اینه که اموال غیر منقول رو بفروشید بزنید به زخمتون. نفروش نه مهم نیست، تماشاچی میشین تو اقتصاد. من پیشنهاد میکنم که مناطق اقتصادی تو ایران تعریف مجدد بشه. مثلا گفته میشه منطقه یک ثروتمندترین منطقه ایران تو تهران. نه خیر آقا اینطوری نیست. مناطق ثروتمند رو باید بر اساس گردش بانکی اون منطقه دید. کدوم منطقه تو بلوچستان گردش مالیش بالاست؟ بالاتر از منطقه یک تهرانه. نکته بعد این نکته رو که میگم واقعا کاسب جماعت تو ایران باید فکرش تفکرش عوض کنه، نوع تفکرش عوض کنه، مدل فکر کردنش رو تغییر بده و مهم هم نیست تغییر ندید، مالتون رو به باد میدید. اگه تغییر دادید و فهمیدید یه جمله رو که میگم خب یه آدم دیگه ای شدید. اگرم تغییر ندید هیچ اهمیتی نداره، اقتصاد میادتون سر عقل. این نکته چیه آقا دیگه؟ این نکته که ما یه چیز داریم به نام مغازه یا دفتر کار در موقعیت ممتاز تجاری، این تموم شد این بازی، جا دیگه تو ایران اهمیت نداره. شرکت هم باید جا مناسب باشه، این دیگه تموم شد. جای مناسب رو باید با بازاریابی حل کنید. حواظه که جاتون مناسب باشه باید بازاریابی بلد باشید. عصر فروش در جای مناسب تمام شد. من محمد حسین ادیب فهمم اینه که عصر فروش در جای مناسب در ایران تمام شد. و من محمد حسین ادیب فهمم اینه که تهران دیگه جای مناسب نیست برای فروش، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پس ماحصل کلام، جوهر کلام. هر کس اجاره میده نمیتونه بیزنس کم ریسک داشته باشه در جای مناسب. کسانی تو ایران باقی مونن که یا جا به خودشون تعلق داره یا میرن یه جای در به داغون جا میگیرن، این رو با بازاریابی حل میکنن. کسی نمیتونه بره در یه جای مناسب تو تهران، اصفهان یه مکانی اجاره کنه، پول این اجاره رو از مشتری بگیره. تمام شد این دوره. مالکین واحدهای اداری و تجاری در موقعیت ممتاز جغرافیایی، دورتون تمام شد. این راه حل خوبیه. آقا اقتصادیه که برید مراکز رو در جاهای پارک، عوض کنید نگاهتون نسبت به موقعیت ممتاز تجاری. آقا میدونید چیه؟ این میدونو که دوباره نمیتونن خلق کنن، که بله نمیتونن خلق کنن، مجبورن. نجونم اینطوری نیست. این میدون هزینه‌ای به شما که میگی موقعیت ممتاز جغرافیاییه، هزینه‌ای به شما تحمیل میکنه که نمیتونه این هزینه از مشتری بگیره. خود به خود اقتصاد میکشه سمت مناطق پارک. یه جایی بود تو لندن، 80 کیلومتر لندن، واقعا قیمتها خیلی مناسب تر بود نسبت به لندن. آقای خان بابای خیلی مناسب تر بود. من هر دفعه برم، اولا چه ازدحامیه، نه ازدحامه، مثلا جا پارک به این مفتی ها گیر نمیاد. اینا کیان؟ اینا آقا پول مکان لندن رو نمیدن، همین. دنیا به این سمت داره میره. آقا میخوام بیزنس هم تعطیل کنم، قربت برم، بیزنس تا دو دستی بچسب، برای جا چیزی حساب نکن. تو بیزنست مشکل نداره، تو جا و مکان رو درست نفهمیدی. تو بلد نیستی که بازاریابی و جایگزین مغازه کنی. تو بلد نیستی 24 ساعت کار کنی، میخوای 8 ساعت کار کنی.
باید یه پولی بدن که یکی بشینه
برای که متروک نشه.
یا بگه بشینه و مغازه ما چراغش روشن باشه.
آقا ایرانی درکش نسبت به مکان تجاری باید عوض کنه. اقتصاد با بحران روبرو نشده، درک شما اشتباه است. شما تغییرات رو نمیفهمی. بابا اون مدلی که 70 سال تو ایران جاری بود که باید فرد میرفت در جای مناسب کار تجاری میکرد تموم شد. هی اومدید پاساژ زدید بدون توجه به اینکه کسی که میخواد بیاد ماشینش رو کجا پارک کنه. برو ببینم. تحویل بگیرید. اینکه ماشینش رو کجا پارک کنه مشکل مشتریه ها. و واقعا شهرداری اصفهان مشکل جا رو پارکینگ رو حل کرده. واقعا من فکر میکنم بی‌نظیرتری عمل کرده در دنیا داشته. شهرداری اصفهان هر کسی که بخواد یه مکان بیزینسی بره پارک حل. من اصفهان که میرفتم یه جایی خب خیلی بورس شهر بود پارک نبود. نه. خیلی تمیز شهرداری اصفهان حل کرد. آقا برای جا چیزی حساب نکنید بچسبید به بیزینستون تموم شد رفت. شما با اینا مشکل دارید بیزینس رو برای چی میخواید تعطیل کنی؟ یه بیانیه بنویسید در انتقاد از خود. یه دی تو ایران مکان رو اشتباه تعریف میکنه. نکته بعدی آقا عصر انبارداری تموم شده. یه دی ایرانی ها فکر میکنند بیزنس یعنی انبارداری یا بانکداری. میخواد بیاد بیزنس کنه بلد نیست کاسه بکنه میخواد جنسا نسیه بده 1030 تومن نزول بگیره بعدم میخواد جنسا نگه داره 10 برابر نیاز بازار انبارداری کنه تا تورم نوسانگیری کنه. آقا عصر انبارداری تموم شد. عصر بیزنس بدون انبار شروع شد. بیزنس بدون انبار یعنی چه؟ نه اینکه انبار نباشه آقا، یعنی اینکه جنست راحت بخره راحت ببرن تموم شد. راحت بردن یعنی نیاز نباید داشته باشی به انبار. هر کس که انبار یعنی برای 14 روز. هر کس جنسی میاره که بیشتر از 14 روز رد نکرده این انبارداری داره میکنه. اصل انبارداری هم تموم شد. یا فروش باید بر اساس سفارش باشه. اگر بر اساس سفارش نیست و جنست راحت ببرن. راحت بردن هم یعنی 14 روز. بیشتر از 14 روز هم اقتصاد پول خزنه مالش رو تامین نمیکنه. عجیب باید بدی. و البته خواهش میکنم عنایت کن اینایی که اینا قبول ندارند و دارن انبارداری میکنن در واقع فشار به اقتصاد رو کم میکنن و این خیلی خوبه ها. یعنی اینا در واقع اینا باعث میشن که تقاضای کل کاهش پیدا کنه. کاهش تقاضای کل ضد تورمیه. به عبارت دیگه حرفم خیلی صریح‌تر و جزئی‌تر بزنم. کسی که نقدی نمیفروشه الان تو بازار اولا یه سوال فرد میگه که اگه من نسیه نفروشم جنسمو نمیبرن. ببینم یه سری فعال اقتصادی داریم تو ایران که الان باید برای 14 روز فرد جنس داشته باشه. به اندازه 14 روز پول نداره؟ خیلیه. اگه به اندازه حالا نه یه ماه، به اندازه یه ماه این که جنس برای پول نداره تو داری بهش جنس میدی؟ عقلم خوب چیزیه؟ آقا نکته بانک‌ها میگن که ما 80% وام که میدیم سرمایه در گردشه. آقا سرمایه در گردش الان نباید بشه 14 روز باشه. نه یه ماه. ببینم یه سری بیزینس داریم که به اندازه یه ماه سرمایه در گردش هم پول ندارن. بعد میگه پدر بزرگم تو این کار بوده، پس پدر بزرگ و پدر خودت چیکار میکردید؟ کسی که به اندازه یه ما فروشش پول نداره به این باید نصیحه داد؟ آقا عرف کار ما اینه. آقا کل زنجیره بیزینستون داره تعطیل میشه، نفهمیدید. کسی که میگه که تو زنجیره بیزینس ما عرف فروش 3 ماه هست، 4 ماه هست، عرفه اصلا، 4 ماه نفروشی نمیخرن. بنده میگم که تفسیر بنده اینه که جنس یه ماه باید رد شه. این که به اندازه 4 ماه از تو جنس میخره، 3 ماه دیگهش بدهی های دیگهش رو داره مدیریت میکنه. من اصلا نمیفهمم که یه کسی بگه من به اندازه سرمایه در گردشم من پول ندارم، نصیحه بهم بده. این جای دیگه بده کاره.
یادم داشت تا امروز اینجوری بوده با پول مردم میچرخوندن، حالا سیستم بانکی پول خودشون میدادن ملک، حالا مغازه ملک یا اینا انبار. الان
خب الان دیگه ملک خودشون رو، ملکاشون اگه کارگری کارمندی باشه زود میخرن، همین الانش هم متأسفانه 10% ملکای کشورم کارگری کارمندی نیست. خب اونام نمیفروشن، اونام همون کارگر و کارمندان که دارن توی زندگی میکنن. بقیه ملکا رو هم نمیخرن. اون وقت عرض کنم که خب اونایی هم یه نکته هم هست، ببینید نقدینگی مازاد در کشور با افزایش نرخ ارز جذب شد. ما الان دیگه نقدینگی مازاد نداریم که یک کسی به یه عده دیگه بده. این نرخ دلار ما هرچی نقدینگی مازاد داشتیم جذب کرد. هر کس اگه بخواد الان مثلا سال 96 کار کنه چقدر پول میخواد؟ نرخ دلار نقدینگی مازاد در کشور حل کرد. یعنی الان در کلان اقتصاد اینقدر پول نیست که یک کسی بیاد به جا 14 روز جنس بخره 2 ماه، همچین پولی تو اقتصاد نیست. و اگه یک کسی این کارو بکنه، یه نفر دیگه هست که معادل همین برای 14 روزش هم پول نداره.
15 برابر سن 96 پول نیازه که همون اندازه خواهد بشه. و مردم هم یک کمی تفکرشون مثل قبله که میگن اینا یه سال وای میسه، 2 سال وای میسه، سال سوم راه میاد.
بله دیگه یه اینطوری فکر میکنم، یه دی اینطوری فکر میکنم. آقا کسی که جنسشو نقدی نمیبرند، فهم بنده اینه که در خرید اشتباه کرده، خرید اشتباه بود. آقا بلد نیستی بخری، چرا بیزنس تو میخوای تعدیل کنی؟ برو یاد گیر. هر کسی که جنسش بیشتر از 14 روز بمونه، این خریدش اشتباه بود. حالا نه یه ما برای اینکه مشتریش معامله به هم نخوره. و یه نکته جزئی برای اینکه تکلیفتون رو بدونید و بدونید که به اصطلاح کجای کارید. یه پیرمردی بودن، بچه‌هاش سمینار رو منو دنبال می‌کردن. اینا زوری بابا رو آورده بودن پیش من و بابام راضی نبود. اومدن نشستند و یعنی 3 تا بچه به لطایف الهیال بابا رو آورده بودن، بابام راضی نبود. گفتم پدر جون شما به اصطلاح چطوری بیزینس میکنی؟ گفت ببین من غیر ممکن از دست اول نخرم. گفتم که بچه ها بابا را اشتباه آوردید، بابا داره درست عمل میکنه و شما دارید اشتباه میکنید، نیازم نیست شما چیزی به من بگید. اهل تبریزم. بابا هر کی تو ایران که از دست سوم و چهارم میخره به فکر یه شغل دیگه باشید. و من به نظرم میاد که این به اصطلاح فعال اقتصادی کارآمد تبریزی، تا من گفتم که شما چطوری بیزینس میکنید، وقتی جمله اول به من گفتن که من از دست اول میخرم، خیلی مسلط بودند. آقا یه عده تو ایران اومدن دور احمدی نژاد که بعدش هم ادامه پیدا کرد بیزنس رو انداختن، فقط بلدن از دست چهارم بخرن. نمیشه از دست چهارم خرید و به اصطلاح بیزینس کرد تو ایران. کم میارید، عجیب باید بدید، مال خانواده رو هم میذارید روش. اقتصاد ایران به سمت حذف واسطه ها داره پیش میره. توی رشته چهار تا واسطه هست به این سمت داره میره که سه تاش کنه. توی رشته سه تا واسطه هست به این سمت داره میره که دو تاش کنه. توی رشته چهار تا واسطه هست 4 تا 20% میخوان دردارن، به این سمت داره میره که 4 تا 10% کنه. توی رشته 4 تا 10% هستن، به این سمت میره که 4 تا 5% سودش کنه. هم تعداد واسطه ها رو داره کم میکنه، هم سود رو داره کم میکنه. آقا من یه چیز خیلی عجیبی تو مشاورام تو دو هفته گذشته دیدم. بیزینس هایی که با 2% سود میفروختند هزینه رو پوشش نمیده. در کلان با سود، با فروش های کلان تو مملکت. یعنی مثلا ما یه ساعت و نیم حرف زدیم، آخر کار به این نتیجه رسیدیم که راه حل اینه که 2% سود بکنه 1.5%. در کلان یه بخشی از بازار دستشه، با 1.5% سود جواب ده، 2% جواب نمیداد. و یه نکته که قلب مسئله است و عرض کنم که روز به اخلال که نمی کنه، این عرض کنم که قلب مسئله است اینه که آقا بیزینست رو تعطیل نکن. عصر بیزینس های یک قسمتی تموم شده. یعنی چه؟ یعنی فرد میاد میگه که آقا این بیزینس من سود میکنه. نه، اینطوری دیگه بیزینس ها را ارزیابی نمیکنه. هر کسی بیزینسش را حداقل باید 5 قسمت بکنه. معمولا مثلا 4 قسمتش سود میده، 1 قسمتش زیان میده. اون قسمتی که زیان میده رو میاد با سود اون 4 قسمت دیگه ترکیب میکنه، میانگین میگیره. عصر این نوع محاسبه بر بیزینس تموم شده. هر کسی هزینه‌شو حداقل باید 5 قسمت بکنه، اون قسمتی رو که زیان میده باید برون سپاری بکنه. این اسم برون سپاری ها. یه نفر به نام محمد حسین ادیب نمیتونه بیاد بگه آقا این قسمت رو برون سپاری کن. شما باید شرکتتون رو به 5 مرکز هزینه مستقل از هم تقسیم کنید. هر قسمتی که به اصطلاح گرونتر از قسمت، هر قسمتی که برای خودش اقتصادی نیست باید برون سپاری بشه، تموم شد. این فرمول بیزینس. اقتصاد ایران به این سمت داره میره که هر شرکتی اگه تو 5 قسمت تقسیمش بکنیم، اقتصاد به این سمت داره میره که 50%ش رو برون سپاری کنید. الگو آینده اینه. حالا برون سپاری بلد نیستید. کسی میتونه برون سپار موفقی باشه که اول تحویلگیر موفقی باشه. تحویلگیری بلد نیستید. تا عرض کنم که برون سپاری میکنید، اولین نکتهش اینه که جا با اونه دیگه، جا با اونه. و سریع بگم عده زیادی از اینایی که از برون سپاری وحشت دارن تحویل گیری بلد نیستن. تحویل گیری هم فقط در ارتباط با تجارت نیست، شما تو زندگی باید تحویل گیر خوبی باشید و 90% تو زندگیشون تحویل گیر خوبی نیستن. هر کس که چیزی بهش میدین میگه چشم، این تحویل گیر خوبی نیست. هر چیزی از یک کسی گرفتید یه ایراده داره، باید نظر فنی تشخیص بدید که این ایراد رو بگید و در گام دوم جوری هم بگید که با بی احترامی همراه نشه، در گام سوم جوری بگید که بس شخصی سازی هم نشه. ولی ایراد رو بگید، خرابش میکنید وقتی ایراد جنسشو نمیگید. جنس چیه؟ رفتارشو نمیگید. شما با هر کسی که گفتگو بکنید ایراد رفتارش رو هیچیش نگید. خب دارید فقط دارید خرابش میکنید. این که اسمش گفتگو نیست که. پس اساس حرف بنده یه جمله شد. آقا یه هر شغلی مثلا حداقل 5 تا حلقه داره که میشه زنجیره اون کار. ایرانی ها بیش از حد در حلقه های یک کار دخالت میکنن. از این جلسه که پاشدید حداقل کار کفش اینه که کارتون رو به 5 قسمت تقسیم کنید، یک قسمت شما باید برون سپاری کنید. اصلا فرد باید یاد بگیره که چطوری کارهای برون سپاری شده رو مدیریت کنه. این مدیریت رو بلد نیستن، کارو واگذار میکنه بدون نظارت، بعد 8 ماه میره گند زده. خب کار برون سپاری شده باید نظارت بشه. ساده شده کار، 100 سخن در 1 سخن. آقا اینایی که میگن که بیزنس رو تعطیل کنیم و بریم، اینا تو زنجیرهای قرار گرفتن که 80% از واسطه ها میخرن، واسطه ها 80 باید کم شن. دوم هم این که باید 50% کارا رو برون سپاری میکردن، نکردن. یعنی شرکت هایی که زنجیره تولید اون کالا یا فروش اون کالا 80% واسطه ها کم نشدن، نمیتونن هزینه حضور این واسطه ها را به قیمت کالا اضافه کنند، از مشتری بگیرند. حالا یه نکته رو بهتون بگم، قوانین موجود مالیاتی هم دیگه نمیذاره این واسطه ها نفس بکشند. یعنی مهم نیست که شما بخواید که از واسطه کمتر بخرید، اصلا قوانین مقررات مالیات ما روحش در جهتی حرکت میکنه که 50% واسطه ها رو همین امسال حذف میکنه. یعنی نگید که آقا، اولا به نظر من حسابدار یعنی کسی که به قوانین مالیاتی مرتبط با شرکتش مسلط باشه و الا اسمش دیگه حسابدار نیست. و روح حاکم بر قوانین مالیاتی جدید ایران هم یه جمله بیشتر نیست. واسطه ها رو حذف کنید، تموش. چون تراکنش که ایجاد میکنه نمیتونن به اصطلاح مالیات شه بدن. پس بنابراین من حرفامو چکیده کنم. آقا صورت مسئله دارین اشتباه مطرح میکنین، مسئله رو نفهمیدید. دیگه نمیشه به سبک گذشته بیزینس کرد، دنبال اینید که کسب رو تعطیل کنید. خب بقیه در برنامه بعد. خوش کنم، متشکرم.